بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خواسته حضرت زینب کبرا و فاطمه زهرا علیهم السلام صلواتی نهد. بحثی که محضر شما هستیم انشاءالله با فرصت اندکی که هست و قصد تصدیم زیاد نیست، روش های استکبار برای سرنگونی شیعه است. تاریخو که بررسی میکنیم میبینیم چند تا جبهه اصلی مقابل تشیع اسلام حقیقی، مقابل ثقلین، مقابل قرآن و عترت شکل گرفت. یه جبهه فرهنگی داشت و یه جبهه نظامی. جبهه نظامی بلافاصله بعد از پیغمبر عملیات کرد، زهرای مرضیه سلام الله علیها به شهادت رسید. جبهه فرهنگی کاری کرد که شهادت از زهرا سلام الله علیها مخدوش بشه، اصل شهادت مخدوش بشه، علت شهادت، محل شهادت. شروع کردن به کار فرهنگی. نزدیکان پیامبر که مردم بهشون اعتماد داشتن، اینا شروع کردن به کار فرهنگی عمیق، به گونه ای که زمزمه های این که مثلا خانه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در نداشت که قرن 5 و 6 دیده میشه به این طرف، این شبهات امروزی نیست. یعنی از هر مسیری که ممکنه در نداشت، یهو همه مردم 120 هزار نفر مرتد شدن. پس پیامبر چه کسی رو تربیت کرد؟ از اینها بگیرید که هر کدوم بخوام باز کنم جلسمون میره. تا جعل فضائل برای کسانی که مقابل بودن، اونقدر فضیلت ساختن که حد و اندازشون از پیامبر رفت بالاتر. لولم ابعث لبعث فیکم فلانی، یعنی دیگه منتظر وایستاده عضو علل بدل نبوته، یه طوری بشه بلافاصله نبی میشه. حتی 23 بار در مباحثات بعضی از اینا با پیامبر، پیامبر شکست علمی دادن، یعنی ثابت کردن اجتهاد، دقت کنید کلمات دقیقه، اجتهاد رسول الله از کلمات الهی به قوت اجتهاد اینا نیست. یعنی اولا اجتهاد داره پیامبر، و الان اگر کتب و اصول رو ببینید اونا میگن اعظم المجتهدین. اجتهاد بالاخره اصول مظفری رحمت الله علیه بالاجبار به خورد شما میدن. اون اولش که ما تعریف کنه العلم بالقواعد الممهده، اونجا میگه عمدش زنیه دیگه، در مقام عمله، دنبال معذر منجزی. اینم اعظم المجتهدین، لزوگاهی هم ممکنه خطا بکنه. 23 دفعه هم یکی از همین صحابه مچشو گرفته. هم تو عرصه فضیلت سازی کار کردن، هم در این زمینه که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فرزندانش رو اسمشو فلانی و فلانی و فلانی اینا میذاشت. رفت دختر کیکر رو گرفت، قیور حیدر کرار زنشو بزنن بره دختر 6 سالش هم بده به قاتل همسرش. این شروع کردن کار فرهنگی کردن. کار فرهنگی توسعه پیدا کرد. ما نمیخوایم اونجا وایسی. کار فرهنگی توسعه پیدا کرد. اومدن دیدن خب مسلمانای قرن 2، 3، 4 اینا وقتی میخوان به دین استناد کنن به چی استناد میکنن؟ آقا به قرآن و روایات نبوی. خب اینا روایاتی نقل میکنن. جبهه سیاسی جلوی نقل روایت رو گرفته بود. اینو روایت نقل میکنن بعضی از طرفدارا. اومدن چیکار کردن؟ اصولی در علم رجال، علم راوی شناسی درست کردن. امروز هم تو مبانی علمیشون تو مصر ده ها رساله دکتری چاپ شده. چه کار کنیم؟ عده کثیری طرفداران امیرالمومنین بودن، شیعه بودن. به قول ذهبی، لولا هؤلاء لذهبت جملتون من الآثار النبویه و هذهی مفسدتون بینه. اگه قرار باشه شیعه رو کلن حذف کنیم، جملتون یک قسمت عظیمی از آثار نبویه بین میره و این یه مفسده بینه. اگه بخوایم بپذیریم، خب اینا چیزایی میگن که با عقاید عمومی سازگار نیست. لذا اومدن گفتن که آقا بعضی از راویا راستگوان، بعضی از راویا دروغگوان. اینو شیعه هم قبول داره. راوی دروغگوان روایتش لا یحتج، احتجاج نمیشه. خب علتهایی که باعث میشه به روایت راوی توجه نشه چیه؟ گفتن یکیش اینی که شیعی باشه. جلوشو میگیریم. مثلا عطیه اوفی همینی که هست با ابن عباس اربعین اومده، داستان اربعین و ببخشید با جابر اومده کربلا، عطیه اوفی شیعه است، روایتش به درد نمیخوره. اومدن جلوشو گرفته. بعد دیدن شیعیان اعتقادی رو بگیم، خب یه عده‌ام سنی ان، ولی اینا میگن حق با علیه نه با خلیفه سوم. گفتن کسی که قائل به افضلیت علی ابن ابی طالب بر اون ستا باشه هم شیعه است. روایت اینا رو هم میذاریم کنار. بعد دیدن نمیشه جلوی معاویه کسانی قد علم کردن، جلوی اسلام عثمانی اموی رو گرفتن، معنای شیعه رو گسترش دادن، شیعه شد مخالفین معاویه. شیعه این پیروان چه کسی؟ ولی در تعریف آقایون، تعریف مشهور نگاه کنید، حاکم نیشابوری شیعی، حاکم کجا شیعه است؟ حاکم مخالف معاویه است. هر کی مخالف معاویه بود گفتن شیعه است. اینقدر اینو گسترش دادن. ذهبی که ما او رو به تعصب شدید میشناسیم، ذهبی روایت براش میخونن، میگه روایتو بخون، میگی علیون سید العرب. نگاه میکنه میگه که سندش، سند مشکل نداره، مضمون مشکلی نداره، نه ثبوتن که قلبم شهادت میده که این دروغه. دلیل گیر، یعنی در علم الحدیث قلب باید استعلام کنن از قلب آقای ذهبی. آقای ذهبی قلبتون اینجا چی میفرمون؟ ذهبی یه جا دستش در رفته، با اینکه با معاویه بد نیست. نگاه کنید در سیر اعلام النبلا معاویه رو تجلیل کرده، یه دوتا گیر بهش داده، گفتن این شیعه رافضیه. خیلی تو کار فرهنگی دقیقن. میان قرن هشتم، همون دوران ذهبی، یه ابن تیمیهی میاد و حرفای میزنه، مردم تحمل نمیکنن، میزنه زندان، تو زندان میمیره. مثلا منبر میاد پایین میگه خدا اینطوری راه میره، سفر کردن برای زیارت قبر پیامبر حرامه. مردم میگن فلان فلان شده، این حرفا چی میزنه زندان، تو زندان میمیره. تو دنیای معاصر، حرفامو میخوام به یه جایی برسونم که مقدمم خیلی طولانی نشه. تو دنیای معاصر ما تو 2300 سال اخیر دیدن رشد تشیع به نسبت تسنن زیاده. تسنن از نظر اجتماعی جذابیتی برای جوان نداره. چرا؟ چون میگه حاکم جامعه اسلامی هر گناهی که کرد، مثلا مثل ولید اموی، تفریحش این بود که در حوض شراب زنا میکرد. یعنی اصلا یه وقتی من خدمت بعضی رفقا گفتم انگار اینو یه کمیته تشکیل میدن چجوری گناه بکنیم تا حالا کسی نکرده. و مثلا یه وقتی با یه کنیز مرده‌ای در حوض شراب، یعنی هی بیشترش میکرد. یه وقتی به جای سیبل تیراندازی معاذ الله قرآن قرار داد. در نقل دیگه قرآن رو پرت میکرد ببینیم میفته تو این حوزه شراب معاذالله یا نه. گفتن خب آقا وظیفه ما نسبت به این چیه؟ اطاعت. سخته دیگه، آدم تو کتش نمیره. از طرفی عامه مردم از همین تسنن محبت اهل بیتو داشتن فل جمله، گرچه اطاعت نداشتن. اینا اومدن همون کار فرهنگی که اون موقع کردن بررسی دقیق کردن، آقا بررسی دقیق کردن پاشنه آشیل اسلام تو نقاط مختلفش کجاست. احساس کردن شیعه راجب امام زمان مشکل داره، چون امام زمان هزار ساله، مردم میگن نه هزار سالشه، چطوری پیر نشده، راه میره، اسد دستش میگیره که کجا کار میکنه. عوام اینطوری فکر میکنن، بهاییت رو درست کردن. برای وهابیت روی رشادت طلبی، برای اهل سنت وهابیت اهل جنگ و جهاده. این جنگ و جهاد قلابیش هم آقا اثر داره. این دیوانگان آفریقای مرکزی، این مسیحیان، اینا رویهشون جهادیه، ولو جهاد هم مصداقش غلط، هم مفهومش اینا رو به حرکت واداشته. اون وقت ما 250,000 تا، نه هم 200,000 شهید داریم تو مسیر حق و حقیقت کشته شدن، کم استفاده میکنه. وهابیت شروع کرد به رشد کردن، با اینکه با وحشیگری بالا اومد. تاریخ اگر ببینید، مثلا کی؟ عنوان المجد فی تاریخ النجد، از طرفداران وهابیت و از سربازان مکتب وهابیت. در کشور عربستان هم چاپ میشه هنوز. بیاره حمله کردیم کربلا، مثلا بچه 6 ماه رو در دامن مادرش سر بریدیم. پاکسازی برای توحید، زدودن شرک از لباس هستی. شروع کردن به شدت جذب کردن. دو سه عامل باعث شد وهابیت اوج بگیره. شیعه از نظر فکری مقابل سنی بود، ولی وهابی ها منابع دینشون همون منابع اهل سنت بود. بخاری اونا بخاری اینا بود، مسلم اونا مسلم اینا بود، امام فقهیشون احمد حنبل بود. از هم اونا بودن، روحیه جهادی هم داشتن. و امروز که خب پولم دارن. اسنادی از کنسولگری ترکیه منتشر شده، یه شیرمردم بدور اسناد کنسولگری انگلیس رو ببینه که در اون دورانی که وهابیت به عراق حمله کردن، که عراق تحت حکومت عثمانی بود و عثمانی ها رو هم تکفیر کرده بودن، سنی ها عثمانی رو، چرا دولت عثمانی امپراتور در برابر 4 عرب بدوی مقابله به مثل نکرد؟ الان مثلا یه روستایی، مثلا فرض کنید قطر به ایران حمله کنه، به بشکن نرسیده، نمیخواد بگن از تو به یک اشاره، هم با خاک یکسان میشون. چیزی نیست که امپراتور عثمانی چرا ساکت شد؟ فشار انگلیسه. اما نگاه کردن بهائیت در ایران رشد نکرد. اشتباهشون چی بود؟ اشتباهشون که بهائیت قرآن، بهائیت روایات، مسلمات شیعه، اینا رو قبول نداره، نمیتونه مذهبی ها رو جذب کنه. عمده کاری که بهائیت داره میکنه امروز کار سیاسیه. شما مسلمان معتقد که جونشو برای خدا بده پیدا نمیکنه بگی من بهائیم، نه؟ بله، نگاه کنید در دوره شاه بیشتر اونایی که از نظر اعراب منسوبن، اینه که مذهبی نیستن که. بله به درد اونام تو کاباره ها رواج داشت، مذهبی ها رو جان تونستن جذب کنن. یه خود نگاه کردن چقدر سخت شد، اونقدر که بهائیت از ایران خارج شد رفت تل آویو، دیدن به درد نمیخوره. معاویه خیلی حرف عجیبی داره، میگه من اگه بتونم یه نخ ارتباطی با یه نفر داشته باشم قطع نکنم، این کارو نمیکنم، یه وقت به درد میخوره. لذا میبینید با بهایت هم هستن، ولی الان برای اینکه ما رو گول بزنن، رو ما بخوان کار کنن، بهاییت بهایی نداره. چند نفر از دانشجوی دانشگاه امام صادق عضو بهاییت شدن؟ بین مذهبیای جامعه جا نداره. حالا ممکنه بعضیا رو شکنجه روحی در کریزک داده باشن، اونا بعدن منصوب شده باشن، مذهبی ها نمیتونن جذب کنن، برای مذهبی ها سفره دیگری پهن کردن. جرقه این اتفاق این بود که ما تو کربلا دیدیم بین الحرمین شریفین کسانی مقدسات شیعه رو دارن لعن میکنن. خودم میگه چهار تام بالاخره تندرو همه جا پیدا میشه دیگه. بعد دیدیم اینا ماهواره هم دارن. بعد دیدیم استدلال ها سخیف، حیف کلمه سخیف، حالا بعضی هاشو عرض میکنم، گفتیم نکنه که تهمت بزنیم اینا بیوتات شیعه. شروع کردیم سوال کردن از اینا، چند مرحله رفتیم محضرشون سوال کردیم، یه بارم اخیراً یه 100 دقیقه چند تا سوال کردیم. بعد پسر این کسی که ادعای مرجعیت داره گفت آقا فرصت ندارن من بحث میکنم و مردمم بیرون کردن، شروع کردن به گفتگو. من گفتم خب حالا اینجا که فضاش نیست، ولی من اینا رو نقل خواهم کرد، تو تهران میرم نقل میکنم. خب آقا ما مهم نیست برامون، شما ظرفیتتون رو ببرید بالا. به ما میگن انگلیسی، به ما میگن که ناسبی، به ما میگن چی، شما ظرفیتتون رو ببرید بالا. واقعیتونه، خطر رو من عرض کنم، آخرین تیر ترکش فعلی اینه که آقا یه کاری میکنن. شما وقتی قتل عام مردم توسط داعش رو ببری به هر سنی نشون بدی، منزجر میشه، کمان که منزجر شدن میبینید، فتاوا و بیانیه‌ای که داره میاد و رصد کنید میبینید. حالا اگر یه شیعه نارنجک به خودش ببنده بره همین کار رو بکنه چی؟ حل اصلاحی. و رفقا اگر روشنگری نشه تو جامعه، این اتفاق به زودی خواهد افتاد. علت خطر اصلی که ما احساس کردیم این بود، تاریخو که بررسی کنی شیعه رو تا دلت بخواد کشته، تا دلت بخواد، ولی سنی کشته نشده، یعنی سنی توسط فتوای حاکم فقیه شیعه کشته نشده تا به حال. آدرس میدم برید ببینید، تنها کسی که رسما سنی کشی کرده کیه؟ شاه اسماعیل صفوی. یه وقتی به مهمون خارجی خودش میگه در عالم آرای صفوی هست، میگه این ملاها نمیذارن من اینا رو بکشن. یعنی چی؟ اگه من میکشم کار خودم رو دارم میکنم، فتوا نگرفتم، ولی شهید اول و ثانی و ثالث رو به فتوا کشتن، یعنی دادگاهی کردن به جرم تشیع کشتنش، نه اینکه حاکم بگه زورم زیاده میخوام بکشن. ما دیدیم برای اولین بار این جریان، یه آدمای درجه دوی تو این جریان شروع کردن به تکفیر و محدور و دم خواندن اهل سنت. آقا ما حرف نزدیم، اینا ما رو میکشن. چون استدلالا ضعیفه، آدم میگه نکنه از اینا غلط، نکنه این سایت مال اینا نباشه. رفتیم محضرشون، گفتیم آقا ما قبل از اینکه چند تا سوال میخوایم از شما کنیم، رفت آمدمون طول کشید چند هفته ای تا بالاخره گفتیم آقا سوال داریم، ما در سایت شما، منصوبین شما. گفت نه اینا مال ما نیستن. جوابو دقت کن. جلسه بعدی که رفتیم دست پر رفتیم، گفتیم آقا اون سایت ها که میگفتید؟ گفت بله اینا مال ما هستن. اولش دوباره اون حرفا میزدن، گفت اینا حرفای خودشونو میزنن. گفتم آقا این سایتتونه، همین الان سایتشونو برید هست، شما تبلیغ دارید میکنید این ماهواره ها رو. تو همین 10 روز اخیر با شبکه امام حسین خودتون جلسه دیدار داشتید، گفت بله آقا، سیستم مدیریتی ما اینطوریه که ما توصیه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که ما این کارو نکنید. این عبارت خود اون شخص مدعی مرجع این بود که پیامبر به ابوبکر یه کارایی رو گفت انجام نداد، ما به اینا میگیم انجام نمیدن. خب شما چرا پول میدید به اینا؟ چرا پول میدید به اینا؟ گفت آقا هر کسی باید عقایدشو بگه. گفتم هر کسی عقایدشو بگه، نه تو سایتی که منصوب مرجع با پول امام زمان. آقا ما توصیه هامون کردیم، ما 100 تا مثل یاسر الحبیب داریم، ما همه رو گرفتیم، این یکی حرف میزنه. خب چرا گفت حمایتش میکنید؟ خب ما بنا نداریم دیکتاتوری داشته باشیم. خب چجوری پول میدید؟ این روش رو قبولت؟ گفت نه. گفتم این هفته براحت چیه خودتون درست کنید. حالا من استدلال این آقا رو که فیلمش الان تو آپارات موجوده عرض میکنم، دروغش ببینید صراحتا میگم، دروغشم میگم، شمایید و اون فیلم و این کتاب بهار برید ببینید، من راست میگم یکی راست میگم. شما این هفته براعت از کجا آوردید؟ ما رو مردم خودمون، که یکی از رفقای ما میگفت هر وقت اسم فلانی میاد یادتون میفتید، ما خودمون تو این زمینه ها یه کارایی کردیم. هفته براعت از کجا آوردید تو این شرایط؟ گفت آقا این اصفهانی های تندرو این کارو میکنن، اینا افراطی هن، ما قبول نداریم. عبارات و اصلیاشو به گونه میگم که اگه خواستید استعلام کنیم، حتی بعید نیست بازم بگن ما نگفتیم. آقا تو شبکه امام حسین ابوی شما صحبت میکنه، بالاش نمیزنن هفته براعت شبکه امام حسین، مال افراطی های اصفهانه. نظر شما راجع به تقیه چیه؟ گفت ما تقیه را مستحب میدانیم. خب من تو پرانتز عرض میکنم رفقای جوانتر بدونن، تقیه فل جملش از ضروریات مذهبه، فل جملش یعنی اصل تقیه. حالا جای تقیه کجا هست اختلاف، بعضی جا اختلافه بعضی جا اختلاف نیست، مثلا کجا مستحبه کجا واجبه کجا مکروهه، یه جاش اختلاف نیست. قبل از اینکه به محضر این آقا هم برسیم، ما با رفقامون تهران، قم، اساتید بررسی کردیم اونجایی که دماء مسلمین اتفاق میفته. یعنی چی؟ یه وقتی به شما مثلا میگن آقا فرض بفرمایید که معاذ الله به امیرالمومنین دشنام بده، اگه دشنام بدید دو تا کشیده محکم میزنید ممکنه پرده گوشت پاره بشه. اینجا فقها ممکنه بگن اذن داری، اجازه داری، مکرهی. شما رو وادار کنن شراب بخوری، توجه میکنی میتونی بخوری میتونی نخوری، اختلاف. اما اونجایی که یه خونی وسطه، یعنی عمل شما باعث کشته شدن کسی میشه، تو مسیر قتل کسی قرار میگیره، احدی از فقهای شیعه از صدر تا، اینو یادتون باشه تو بحثای بعدیش عرض میکنم، از صدر تا ذیل احدی نگفته تقیه اینجا مستحب، اینجا واجبه. حفظ دماء، حفظ خون مسلم واجبه، به طریق اولا حفظ خون شیعه واجبه. گفتم این کاری که شما دارید میکنید در ماهوارتون شرح دعای سنمی قریش دارید، میگید اون دو نفر بوتن، یه چیزی رو خلق کردن اینا در استدلال. ما بغض داریم، اینو حتی جلو وهابیان من میگم، آیات قرآن میگه با دشمنان الهی نباید دوست باشی، باید بغض داشته باشی قلبا. کسی مخالفشه؟ نه شیعه نه سنی، با این کلی مخالف نیست، با دشمنان الهی باید دشمن باشی، حق دوستی نداری. اما اگه توی شرایطی بود خوفی بود، اظهار این دشمنی هم لازمه؟ نه، اظهارش لازم نیست، چون از مقوله ایمانه نیازی حتما اظهار کنی. کی باید اظهار کنی؟ حتما یه اتفاقی افتاده باشه، یه اصل اساسی اسلام به خطر افتاده باشه وارد صحنه بشی، وگرنه در حالت کلی اظهار براعت لازم نیست. از دشمنان الهی، حالا هر کی که دشمن خداست، دشمن رسول، دشمن امیرالمومنین، هر کی که هست. برادران اهل سنت ما میگن فلانی اون یکی ها دشمن نبودن. خب اگه دشمن نبودن شما براءت نداشته باشید. دشمن هر کی دشمن پیغمبر است، اما اظهار براءت نه، این واجب نیست. دعای سنمه قریش یعنی دو بت قریش تصریح کرده راجع به کیه. شما اینو تو ماهوارتون میگید، اون طرف میخواد به مقدسات شما فحش بده. اگر گیج باشه میده این فحشو. دکتر اسامه الاماد به خود من گفت تو مشهد یه جایی با هم بودیم، گفتش که ما شبهای ماه رمضان تا سحر میگفتیم آینه عبرت، بزرگترین ریزش تاریخ اسلام علی ابن ابی طالب معاذ الله. ای کاش تو بعد کشته میشد، شد سید شهدا تو احد، تو خیبر سید شهدا. کار به جای رسید، ببین چه فتنه هایی شد. گیج باشه میگه، نباشه میگه مقدسات اونا فاطمه زهرا سلام الله علیها است، خلیفه چهارم و امیرالمومنینه، نمیتونه مقابله نس کنه. کینش برافروخته میشه. تو تا این فیلم ها میذارن میرن میکشن. انقدر اینا تکرار شده فراوون. من شیخ حسن شهاتر رو میشناختم، مکاتبات باش داشتم، خدا رحمتش کنه گوشم به حرف ما نکرد. اظهار براءت میکردیشون. ایشون تو فضای شیعه نبودا، میگفت ما یه عمری گول خوردیم، گول زدن ما رو، لذا اظهار میکرد و این کینه اونا رو شعله ور کرد. نمیخوام کار وهابی های مصر رو توجیه کنم و کار اونا که قطعا غلط بود، اما خیلی شیعه غیر حسن شهاده زیاده که کشته نشده در مصر، البته در تعینا این اظهار براءت میکرد. آقا اظهار براءت میکنید، شرح دعای صنمه قریش. حالا اون دو نفر هرچی بودن در محیط علمی میشه بحث کرد، ولی آیا این روایت صحیح هست؟ الان مصلحت اقتضا میکنید تو ماهوارتون بگید چطور شما تقیه رو رد کردید؟ به اینجا که رسیدیم این عبارتشه، گفت آقا تقیه چیز مزخرفیه، آقا این از ضروریات دینه. اخیراً نامه‌ای منتشر کردن، سایتشون ببینید هست، من دو سه تا جمله‌شون میخونم شما ببینید چقدر حرفا با هم متناقضه. اینا رو برای چی میگیم؟ یعنی بریم آقا فوش بدیم؟ نخیر. کاشان اینا رو داری میگی بریم داد بیداد کنیم؟ نخیر، آگاه سازی کنید، توهین هم نباید بکن. ولی اگر پس فردا یه جوون 13 ساله شیعی نارنجک به خودش میبندد و زیر سنی میرود میترکد، ما جلوشو بگیری. اگر بشه چی میخوایم بگیم تو دنیا؟ هیچ هم دور نیست. از اون طرف اون حرفا، از این طرف نامه بیانیه جهانی آیت الله، بنیاد جهانی آیت الله فلانی، که یه نامه خطاب به سران و رهبران کشورهای اسلامی و عربی. کشورهای اسلامی عربی همه شیعه هن؟ نه، نگاه کنید شرایط پیچیده و سخت. اینو تاریخش آقا اگر اشتباه نکنم 23 ربیع الثانی 1435 4 اسفند 92 تو سایتش الان هست، همین عصری پرینت گرفتم آورده. شرایط پیچیده و سختی که امروز جهان اسلام با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به ویژه خونریزی و کشتارهایی که به صورت روزانه در حال رخ دادن است و عهدی پوشیده نیست، به دلیل نادیده گرفته شدن منافع و مصالح ملت‌ها این اتفاق افتاده. این بنیاد ایشون تو سایت رسمی ایشون از شما میخواهد، یعنی سران کشور اسلامی عربی، در برابر امروز و فردای کشورهای اسلامی اقدامی مسئولانه داشته باشید. شما نسبت به متوقف کردن خونریزی ها جدای از مسئولیت اسلامی و میهنی از لحاظ انسانی مسئولیت دارید. شما آتش بریز و بگو آتش نشانی به وظایفتون خوب عمل کنید. ما نمیگیم اگر شما ماهواراتون رو ببندید شیعه کشی رخ نمیده، قبلا هم میکشتن، الان بهونه دادید دست اینا. اسلام دین رحمت گذشت، دوستی و برادری است. به کی نامه نوشتید؟ برادر شما کیه؟ جمهوری اسلامی و از نابش که همه کافر و ملحدن، شیخ بهجت و شهید صدر و معاذ الله رهبری و آقای مکارم و اینا رو بگیرید. از این طرف حسن نصرالله اینا که همه کافرن، سنی ها هم که محدور الدمن، با کی شما صحبت میکنی؟ سران کشور اسلامی کیان؟ همه که کافر و ملحدن، شیعتن و سنتن، با کی داری صحبت میکنی؟ بازی دارن میکنن با ما، بازی دارن میکنن. من نگاه به وقت میکنم، یه چیزی که اخیراً اتفاق افتاده، این کتابش موجوده، اینو عرض میکنم، ای فرصت شد باقیشو میگم و نمیرم روزه‌مو میکنم. 9 ربیع امسال سخنرانی کردن تو آپارات هست، حالا یا من راستگوم یا ایشون، برید ببینید. بیدار ولی باید باشین. در 9 ربیع این آقا سخنرانی فرمودن، گفتن روایتی است از سید بهار جلد 95 نقل کرده. بهار جلد 95 صفحه 225. ذیل ماجرا عرض کنم خدمت شما که یه صلوات بفرستی. ببخشید 255 صفحه شوشون نگفتم، یه جلد 95، جلد 95 باب فضل الیوم التاسع من شهر ربیع الاول، فضل 9 ربیع. میگه این روایت از احمد ابن اسحاق از امام هادیه، میگه امروز 9 ربیع غدیر ثانیه، الغدیر الثانی، خوب دقت کنید. میگه روایت ضعیف السند است. حالا من یه جمله عرض کنم، روایت صحیح السند هم که بودا، به عنوان اولی، عنوان ثانویه حکم حکومتی، به عنوان ثانویه حکم فقها، شما فقیه وقتی مرحوم میرزا شیرازی که ولی فقیه هم نیست حکم تحریم تنباکو میده، به فقهای دیگر هم اطاعتش لازمه، حکم حکومتی ولی فقیه هم که هست. پسر ایشون گفت ما ولی فقیه رو مجتهد میدانیم، بهش ولی انتقاد داریم، حکم حکومتی داریم، حکم سایر فقها هم هست. صحیح و سند هم که بود، عنوان ثانوی اجازه نمیداد عمل کنه. مانند چی؟ مثال بزنم، مانند این که به عنوان اولی سجده بر مهر اشکال نداره، چه بسا اصلا استحباب داره، عنوان ثانویش که توهینه، بگن شیعه مشرکه، فرصت نیست در مکه و مدینه توضیح بدی، فقها به عنوان ثانوی میگن ولش دارید، عنوان ثانوی ما حرف میزنیم، شما روایت رو تصحیحش هم بکنی فرقی نمی کن. اما روایت ضعیف است، شما میفهمن روایت ضعیف است ولی محفوف به قرائنه، قرائنی بر صحت داریم. میگم بفرمایید این روایت تو این باب 9 ربیع حدیث اوله، شماره 1 داره، روایت بعدی شماره 2 داره. این روایت از یک کتاب سید به اسم زوائد، روایت دوم از یک کتاب سید به اسم اقبال. سید تو روایت دوم میگه یه روایتی هست درباره سرور 9 ربیع، نمیگه علتش چیه، اولین یوم امامت امام زمان سلام الله علیه یا چیه، اصلا برای اون چیزی که شما میگی، اما نمیگه این بهش قدیر ثانی. توجه کردی؟ تو این روایت نمیگه قدیر ثانی، اصلا خود سید میگه هرچی گشتم سند این روایت رو پیدا نکردم و متنشو. عبارتشو بخونم یه تیکشو، میفرماد که لم اجد فی ما تصفحت، و هرچی گشتم لم اجد من الکتب الالان، تا امروز پیداش نکردم. میگه مفهومی که بعضی از علما گفتن من هنوز سندشو پیدا نکردم، عظیمتش شأنه، تو این روایت دومی. خب شنیدم علما گفتن شیخ صدوق نقل کرده ولی من پیدا نکردم. پس سید یه روایتی رو میگه یه مفهوم عظیمی داره، من پیدا نکردم، هرچی گشتم پیدا نکردم، برام گفتن شیخ صدوق نقل کرده ولی من پیدا نکردم. این تو روایت دومه. اما روایت اول یه روایت طولانی از احمد ابن اسحاق که نمیدونیم که اواخرش میگه که بله یوم تنفیس الهم والکرب والغدیر الثانی یوم تحدید الاوزار یوم الحظوه یوم رفع القلم این چیزا داره توش. ایشون میگه روایت ضعیف است ولی سید اولا آن را نقل کرده. بگی نقل سید روایت ضعیفه را تصحیح میکنه، یا للعجب. پس در توثیقات عامه نقل سید، بگید نقل سید از توثیقات عامه باید تصحیح میکنه. دو، سید گفته عظیمت شأن، سید رو جوی روایت دیگه گفته عظیمت شأن، اسنادش هم الان موجوده. شما روایت یک رو میخونی، بحث راجب سند روایت دوم میخونی. سه، قرینه سوم، سید گفته شیخ توسین، شیخ صدوق هم نقلش کرده. ببرید به اساتید علم الحدیث دانشگاه بگید آقا شیخ صدوق اگه چیزی نقل کرده باشه دلیل بر صحته. من لا یحذرش که میگه حجت بین من و خدا اختلاف بین آقایون، احدی قائل نیست که همش از معاصرین دعوت. درسته؟ خود سید گفت چی؟ شنیدم این مضمون شیخ صدوق نقل کرده، من پیدا نکردم. شما میگی بعد اینو راجب چی گفت؟ راجب روایت دوم، نه راجب این. قرینه بعدی ببینید، اگر اینطوری آدم فقیه میشه، السلام علیکم یا آیات الله الاعاذ. شیخ صدوق بعد ایشون میفرماد که من گشتم در کتب شیخ صدوق نیست. پس چه قرینه ای؟ میگه یا شیخ صدوق تقیه کرده به خاطر شرایط سیاسی. شما چرا تقیه نمی کنی؟ جالبه، قرینه بر صحت روایت شیخ صدوق اینه که شیخ صدوق نقل نکرده. میگه نه، شاید در اون کتبی که ازش نرسیده دست ما نقل شده باشه. الان یه مظفرخون باید بلند میشد و بابا اصالت عدم نقل، انقدر ما جویدیم اونجا. اگر قرار باشه هر روایتی رو بردن بگیم ممکنه خلافش یه جایی بوده به دست ما نرسید. هر روایت شما گفت من کن تو مولا و فعلیان، میگیم شاید روایت متواتری بوده به دست ما نرسید. هر چی شما بگیم میگیم شاید معارضش بوده. آخه اینم شد دلیل؟ خیلی چیزای دیگه هم بود. 100 دقیقه این گفتگو ما طول کشید. وقتی استدلالا اینقدر سخیفه، من نسبت به کسی نمیدم، ولی آقا نسبت به یاسر الحبیب سخنه آقا رو ببینید. اون موقع اینکه راجبه توهین به عایشه فتوا صادر کرد، گفت این از انگلیس هدایت شده، کتاب می نویسن. بعد الفاحشه ایشون رو می گفتید. آقا نسبت به انگلیس داد یاسر الحبیب، و من خودم از دولبشون شنیدم یاسر الحبیب از ماست. اینم شیوه استدلالاشونه. کسی که 30 سال تو حوزه علمی درس خونده اینطوری بحث میکنه. دقیقا همونجوری که اونجا عرض کردم کلام عرض کنم برم تو روزه، عرض کردم مبانی شما دقیقا فقه عمره، ولی شما ادعای خلافش میکنید. فقه رأی فقه ایشونه، به قول عالم برجسته‌ای که عرض کنم خدمت شما کتاب حنفیه و علوم الحدیث منتشر کرده در مصر، یه نسخش پیش ما هست، میگه پیغمبر اجتهاد در رأی خلیفه دوم. ماجراهاش زیاده دیگه. طرف میگه جنوب شدم آب پیدا نکردم چیکار کنم؟ یه نماز نخون. چرا؟ برای اینکه ما اینجوریم، ما قبول نداریم. روایت صحیح مسلمه، لا تسله. او میگه پیغمبر اجتهاد برای این روش شما در برابر این همه ادله، همین توضیحی که خودتون نامه به جهان اسلام نوشتید. میگن ما برداشتمون رو با فحش دادن مردم مسلمان میکنیم. خب پس اگر اینجوری بود شما یه همایش تشکیل بدید هر کسی آبدارتر فحش بده این تبلیغ قوی تریه. به وجدان معلومه اینا عباطیله. منتها اشکال کار الان اینجاست که با تشیع سنتی فقه جواهری اومدن وسط. خیلی خطرناکه و ایشون اعلم معرفی میکنه. یا آقای دارن اونجا مسئول ایشونه، در مورد ایشون خواستن از اون استعلام کنن، میگم من 20 سال شاگردشم. کتاب ایشون در ادبیات هم لا نظیر له، قدیما و حدیثا. و اتفاقا من اینو موقعی که جوان بودم عقلم نمیرسید، سیوطی میخوندم، شرح سیوطی ایشونو گرفتم، بعد مجبور شدم 2 سال بعد یه بار دیگه سیوطی بخونم با یه کتاب بهتر. کجا؟ یه وقتی یه حرف میزنید انگار ما تو غار زندگی کردیم. خب اونی که قدیمن و حدیثن، این همه ادیب از این ادعاهای شاخدار قدیمن و حدیثن از این کتاب بهتر نمیشه، کون کتاب که ما تبرکش کنیم؟ چی گیر آوردن مردمو؟ عرض میکنم خدمت شما که به جنگ ما آمدن.